الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همونطور که خاطرتون هست بحث ما در حکم تعارض مستقر بود از دیدگاه اخبار خاصی که در این مورد وارد شده. گفتیم این روایات به دو دسته اخبار طرح و اخبار علاج قابل تقسیمه. در بحث اخبار علاج اشاره کردیم که گروهی از این اخبار دلالت بر تخییر میکنند که البته گفتیم هیچ روایت تام سندن و دلالتن نداریم که تخییر رو بتونیم ازش استفاده کنیم، ولی روایاتی هست که برخی از اونها سندن تامه ولی به لحاظ دلالت دلالتی ندارن بر این مسئله، هرچند برخی به اونها تمسک کرد. گروه دوم اخبار ترجیح بود که اخبار ترجیح رو بحث کردیم، اشاره کردیم که ترجیح یا به موافقت کتاب و مخالفت عامه است، یا به شهرت، یا به احدثیت، یا به صفات راوی. بحث نتیجهش این شد که ما مرجحی که ترجیح به صفات راوی یا به احدثیت یا به شهرت داشته باشه نداریم. اونچه که داریم صرفا ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه هست. بنابراین سایر مرجحاتی که ذکر شده عملا ما نرسیدیم به اینکه روایتی صحیح باشه به لحاظ سندی و تام باشه به لحاظ دلالی که بر اون دلالت بکنه. نوبت رسید به اخبار توقف و ارجاع، که اخبار توقف و ارجاع رو هم جلسه قبل بحثش رو آغاز کردیم، اما این بحث ناتمام باقی موند و بنا شد که این بحث رو تکمیل بکنیم. نه این ارجاع به معنای ارجاع فارسی نیست که شما میگید یا ارجاع عربی، این ارجاع به معنای تأخیر انداختنه که در متن روایت هم هست، ارجعه حتی تلقا امامک، یعنی این رو به تأخیر بینداز تا اینکه امام خودت رو ببینی. در باب اخبار توقف و ارجاع گفتیم که اینها به دو دسته قابل طبقه بندی هستند. یک دسته مضمونشون این است که شما اگر یک مطلبی رو نمیدان، یعنی تعارض اخبار باش مواجه شدید و نتونستید حل کنید، این رو ارجاع بدید به ما. این ارجاع و همون معنایی که شما میگی، یعنی برگشت بدید به ائمه علیهم السلام، که در این زمینه گفتیم یک روایت هست که این مطلب برش دلالت میکنه و این یک روایت روایتی است که مرحوم ابن ادریس در انتهای سرائر آورده. قبلا عرض کردم ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه شخصیت بسیار بسیار برجسته فقهی است در تاریخ تشیع و کار او یعنی سرائر یکی از کتاب‌های ارزشمند فقهی شیعه محسوب میشه. در انتهای سرائر ابن ادریس یک مجموعه ای رو جمع کرده تحت عنوان مستطرفات سرائر، که توی اون مستطرفات روایاتی رو از کتبی که در اختیار خودش بوده نقل کرده. کتاب‌هایی که در اختیار ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه بوده ظاهراً سند خاصی نداشته به اونها، به همین دلیل این کتاب ها به نحو مرسل یا مرفوع نقل شده و خود ابن ادریس رضوان الله علیه هم در واقع تخصص چندانی تو رجال و طبقات رجال نداشته، به همین دلیل خودش هم متوجه نشده که برخی از روایاتی که نقل کرده اصلا چنین چیزی ممکن نیست که یک چنین راوی از چنین راوی نقل کنه. علی حال یکی از اون مطالبی که فقط ابن ادریس در مستطرفات سرائر نقل کرده یک مطلبی است از کتابی به نام مسائل الرجال، که و این کتاب مسائل الرجال مثلا مال علی ابن محمد هست و در اون کتاب آمده که محمد ابن علی ابن عیسی نامه ای نوشت و علی ابن محمد یعنی امام هادی علیه السلام، مقصود از علی ابن محمد امام هادی علیه السلام، که در اونجا سوال کرد از امام بنابراین روایت عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک قد اختلف علینا فیه فکیف العمل بهی على اختلافه او الرد الیک فی مختلف فی. طبق این روایت حضرت در جواب نوشتند ما علمتم انه قولنا فالزموه، اگه میدونید که قول ماست ملتزم به اون باشید، و ما لم تعلمو فردوه الینا، اگر نمیدانید به ما اون رو رد بکنید. که خب از این روایت اینجوری استفاده کردن، گفتن یعنی اگر شما با دو روایت متعارض برخورد کردید و نتونستید تشخیص بدید که کدام روایت معصوم علیه السلام هست، این رو به خود معصومین علیه السلام برگردونید. یعنی چی؟ یعنی خودتون توقف کنید، کاری نکنید. این معناش اینه. خب این روایت که حالا توی روایاتی که به این مضمون هست تنها روایتی است که ناظر به فرض تعارض ظاهرش که قد اختلف علینا فیه، که یک اختلافی درش هست، و الا روایات دیگه از همین مضمون رو داره بدون فرض تعارض. اون روایات اگر ما به ظاهرش بخوایم عکس کنیم معناش این استش که اصلا خبر ثقه حجت نیست، و اون روایات در واقع روایاتی است که معارض است با ادله حجیت خبر واحد، که حالا در جای خودش اون روایات کنار گذاشته میشه. و علارغم این که حالا این روایت به فرض تعارض اختصاص داره، گفتیم جلسه قبل که این روایت اولا سندش معتبر نیست، چون گفتیم معلوم نیست سند مرحوم ابن ادریس به اون صاحب کتاب چه بوده و اصلا صاحب کتاب کی هست در واقع، و از طرف دیگه این روایت به فرض این که سندن هم تام باشه تعارضی نداره با روایات دیگری که ما قبلا بحث کردیم، حالا قطب الدین راوندی که روایتشو پذیرفتیم و مقبوله عمر ابن حنظله که روایتشو پذیرفتیم، که طبق اون روایات اگر دو روایت معارض باشن اونی که موافق با قرآنه میگیریم، و اگر هر دو موافق قرآن بودن اونی که مخالف عامه هست میگیریم. اگر به فرض این روایت تام بود سندن، معناش این میشود که اگر دو روایت تعارض کردن، نه موافقت کتاب و نه مخالفت عامه مرجح نبود، اون موقع ما توقف باید بکنیم. معنای روایت این مقداره، تعارضی با اونها نداره که حتی در فرضی که مرجح وجود داره ما توقف باید بکنیم و مثلا رد کنیم این رو به معصومین علیه السلام. البته این روایت با روایات تخییر که قبلا باز بحث کردیم، یک دسته از اخبار علاج گفتیم اخبار تخییرن، تعارض داره. فوقش اخبار تخییر هم قبلا گفتیم که امروز هم اشاره کردیم سندن و دلالتن تام نیستن، یا سندن مخدوشن یا سندن و دلالتن. دسته دوم از روایات توقف و ارجاع همون مفادی است که در روایت مقبوله عمر ابن حنظله در ذیل روایت آمده بود، که وقتی راوی تمام فروضی رو که امکان داشت مطرح کرد، انتهای روایت گفت آقا اگر این مرجح رو هم نداشت چه، همه مرجحات رو هرچه حضرت شمرد، این فرض کرد که اگه این مرجح نباشه چی، حضرت مرجح دیگه مطرح کرد. انتهای روایت که راوی دیگه گفت اگه این نشد چی، حضرت فرمود اذا کان ذلک فارجعه حتی تلقا امامک. حضرت فرمود اگه دیگه اینطوریه، هیچ کدوم از این مرجحات نبود، شما این مطلب رو به تأخیر بیانداز تا اینکه امام خودت رو ببینی. که به دلیل این تعبیر ارجع خو خب ما ازش استفاده میکنیم که شما در این فرض باید توقف بکنید. این روایت به لحاظ سندی تامه. قبلا بحث کردیم که صحت سند مقبوله عمر ابن حنظله رو به چه شکل میشه به دست آورد. حالا بعضی هم که گفتن منجبره و عمل اصحابه، اما به لحاظ دلالت خب خود این روایت تصریح داره به فرض عدم مرجحات. اصلا بعد از اینکه همه مرجحات رو ذکر کرده در اون روایت، اون موقع است که نوبت رسیده به مسئله ارجاع و توقف. بنابر این روایت دلالت نداره که اگر دو تا حدیث متعارض داشتیم و یکی از اینا مرجحی داشت، باز هم وظیفه ما مثلا توقف باشه. اما نسبت به مثلا روایات تأخیر آیا این تعارضی داره یا نه، که عرض کردم روایات تأخیر اصلا سندن تام نیستن، ولی در به فرض که روایات تأخیر سندن و دلالتن تام بودن، باز تعارضی بین اونها و روایت چیز مقبوله عمر ابن حنظله نبود، چون مورد مقبوله عمر ابن حنظله که حالا داستانش رو با قبلا چندین بار این روایت رو خوندیم که وقتی اختلاف شده بین دو نفر از شیعه، سوال میکنه که آیا میتونیم به سلطان محاکم جور مراجعه کنیم؟ حضرت میفرمان نه. میگه پس چه کنیم؟ میگه خب با یکی از شیعه، یک فقیه جامع و شرایط شیعه مراجعه کنید. بعد راوی فرض میکنه عمر ابن حنظله که خب اگر اون دو تا فقیه، ما به دو تا فقیه مراجعه کردیم و اون دو تا فقیه اختلاف کردن، چه کنیم؟ حضرت ابتداءً ترجیح به صفات رو ذکر میکنن، بعد میگه اگر مرجح صفاتی نبود چه؟ همینجوری شروع میکنن حضرت ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه و بعد ترجیح به مخالفت عامه، و بعد آخر کار اونجاست که دیگه همه اینا رو فرض میکنه که نمیشود. حضرت میفرمان خب فرجع و حتی تلقا امامک. خب این بحثی که حضرت فرموده در جاییست که دو طرف قضیه اختلافی دارن، به دو تا حاکم مراجعه کردن، این دو تا حاکم دو تا حکم کردن که در واقع یکیشون به نفع یک طرفه، یکی به نفع دیگه. اصلا تو این فرض تخییر معنادار نیست که بگیم خواستی به این عمل کن، خواستی به این عمل نکن. دو طرف دعواست، یکی مایل به این طرف عمل کنه، یکی مایل به اون طرف عمل کنه. اینجا مشکل با تخییر حل نمیشه. به همین دلیل اصلا در مورد این روایت مقبوله عمر ابن حنظله تخییر معنادار نیست. حتی اگر روایات تخییر سندن و دلالتن هم تام بودن، شامل مورد روایت یعنی مورد مقبوله عمر ابن حنظله نمی شدن که باش تعارض پیدا کنن، که البته عرض کردیم اصلا اونها هیچ کدام سندن و دلالتن تام نیست. بس تمام. نتیجه این میشه که تو اخبار علاج ما اخبار تخییر نداریم، اخبار ترجیح فقط ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه داریم، و اخبار توقف و ارجاع هم فقط همین مقبوله عمر ابن حنظله است که سندن تامه. و این مفادش اینه که اگر مرجحات نبود، اون موقع نوبت میرسد به توقف و رد مطلب به امام. البته قبلا گفتیم که در تعبیر مقبوله عمر ابن حنظله این تعبیر وارد شده که الانم خوندیم فارجعه حتی تلقا امامک، که این ظهور داره در که روایت اختصاص داره به زمان حضور معصومین ظاهرا، که حتی تلقا امامک یعنی یک امکان لقاء امامی تصور شده، و الا در زمان غیبت که به صورت عادی امکان لقاء امام وجود نداره، معنا نداره که حضرت بفرماد این رو به تأخیر بینداز تا امام معصومت رو ببینی. بنابراین این روایت همطوری که حالا قبلا هم اشاره کردیم ظاهرش اینه که ذیلش اختصاص داره به فرض حضور، همون فرضی که در واقع راوی در اون فرض بوده در زمان امام صادق علیه السلام، و این ربطی به زمان غیبت نداره. این اصلا ازش نمیشه استفاده کرد که در زمان غیبت هم چنین حکمی وجود داره. بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردند اصولی ها که حالا اشاره کردیم، یعنی روایات مربوط به تعارض بین اخبار رو، چند نکته رو در ذیلش مطرح کردند. من بعضی از این نکته ها رو ازش گذشتم، چون بعضی از این نکته ها مبتنی بر اینه که ما اخبار تخییر رو بپذیریم که نپذیرفتیم، یا برخی از مرجحات مثل ترجیح به صفات یا ترجیح به شهرت رو بپذیریم که اونا رو هم ما نپذیرفتیم. ولی برخی از این مطالبی که مطرح شده اختصاص نداره به این مسئله و جا داره که ما هم مطرح کنیم. یکی از سوالاتی که اینجا مطرح میشه و بحث‌هایی که اصولی ها مطرح کردن این است که آیا اخبار علاج که شامل موارد تعارض هستند، تعارض مستقر، شامل موارد تعارض غیر مستقر هم هستند؟ ما قبلا گفتیم در موارد تعارض غیر مستقر ابتداءً بین دو روایت تعارض هست، اما این تعارض استقرار نداره، بین دو روایت جمع وجود داره، جمع عرفی، مثل موارد تعارض بین عام و خاص، مطلق و مقید، وارد و مورود، حاکم و محکوم که قبلا مفصل اینها رو توضیح دادیم. تمام اینها تعارض هست ابتداعا بینشون، اما این تعارض تعارضی است که استقرار پیدا نمی کنه. به تعبیر مشهور بهش میگن تعارض بدوی، به تعبیر آیسد تعارض غیر مستقر. سوال اینه که آیا این اخباری که مورد بحث قرار گرفت، از جمله حالا مثلا مقبوله عمر ابن حنظله که ما پذیرفتیم سندن و دلالتن نسبت به ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، یا روایت قطب الدین راوندی که باز اونم سندن و دلالتن پذیرفتیم، آیا شامل موارد تعارض غیر مستقر هم می شود یا نه؟ یعنی در مواردی که جمع عرفی وجود داره آیا باز این معنا داره که بگیم اونی که موافق با کتابه بگیر یا اونی که مخالف با عامه هست بگیر؟ چنین چیزی میشه گفت یا نه؟ خب عرض کردم این نوع تعارض استقرار نداره، چون استقرار نداره تعارض سرایت نمی کنه به دلیل حجیت، چون در واقع بین دو تا روایت جمع عرفی وجود داره. اما در لسان این روایات که بحث شد، مثلا صحیحه قطب الدین راوندی یا مقبوله عمر ابن حنظله، فرض این نیست که تعارض سرایت بکنه به حجیت. ظاهرش اینه که دو تا حدیثن با یکدیگر اختلاف دارند، که این اختلاف میتونه شامل اختلافی که قابل جمع عرفی هم باشه بشود. بنابراین در نگاه ابتدایی به نظر میرسه مثلا که روایت قطب الدین راوندی یا مقبوله عمر ابن حنظله یا سایر روایات، حالا اگر سندن و دلالتن تام بود، شامل موارد تعارض غیر مستقر هم هستند، چون مضمونی که در این روایات مورد پرسش قرار گرفته، توجه به اون شده، اختلاف الحدیثه. این اختلاف میتونه اختلافی باشه که جمع عرفی نداره، میتونه اختلافی باشه که جمع عرفی داره، هر دو رو ظاهراً در بر میگیره. خب پس ابتداءً به نظر میرسه که این روایات شامل موارد جمع عرفی هم هست. در جواب چنین احتمالی جوابهایی گفته شده. یکی از اون جوابها این است که راویانی که این سوال رو مطرح کردن، اختلاف حدیث رو گفتن، نظرشون به مواردی بوده که حالا در این روایات وقتی مراجعه کنیم همینطور هست، که اینها در حیرت بودند و نمی توانستند تعارضی رو که با اون مواجه بودند حل کنند. بنابراین سؤال اون راویان ناظر به موارد جمع عرفی نبوده، چون در موارد جمع عرفی یک انسان عرفی گرفتار حیرت نمیشه، جمع میکنه. اینا حتما موردشون موردی بوده که جمع عرفی ممکن نبوده، به همین دلیل این ربات گرفتار حیرت می شدن، نمی تونستن تشخیص بدن که خلاصه به این روایت عمل کنن یا به اون روایت. آمدن از معصومین علیهم السلام سوال کردن که خب چه کنیم در این فصل. بنابراین سوال راویان ناظر بوده است به موارد تعارض مستقر، مواردی که جمع عرفی نیست، و جواب معصوم علیه السلام هم ناظر بوده به همین فرض. پس این روایات شامل موارد تعارض غیر مستقر، شامل مواردی که جمع عرفی در اون وجود داره نیست. این مطلبی است که برخی گفتن. در مقابل شهید سعد مثلا بر این مطلب اشکال کرده. ایشون می‌فرمایند این درسته که قاعدتا راویان که سوال می‌کردند ناظر بودند به مواردی که گرفتار حیرت می‌شدند، به عنوان یک انسان عرفی نمی‌توانستند جمعی بین روایات پیدا کنند. بنابراین قاعدتا سوال اونها ناظر بوده به موارد تعارض مستقر. اما ما یه قاعده ای داریم در اصول که تقیید در کلام راوی باعث تقید کلام معصوم نمیشه. راوی اگر از یک مورد خاصی سوال میکنه، این باعث نمیشه که کلام معصوم که اختصاص به اون مورد ندارد به لحاظ ظاهر اولی خودش اختصاص پیدا بکنه به اون مورد، بلکه ظاهر کلام معصوم اگر اطلاقی داره همچنان بر اطلاق خودش باقی میمونه. که این یک بحثی است. اگر خاطرتون باشه، حالا به تعبیری که من همیشه میگم خدایی نکرده کفایه یادتون مونده باشه و اونجا یادتون مونده باشه که یک بحثی داریم به نام مقدمات حکمت و یک بحثی داره صاحب کفایه که میگه یکی از عواملی که مانع از انعقاد اطلاق میشه قدر متیقن در مقام تخاطبه. میگه اگر بین گوینده و شنونده یک قدر متیقنی وجود داشت در محل بحثشون، این قدر متیقن مانع میشود از انعقاد اطلاق. یعنی ولو کلام متکلم به ظاهر مطلق باشه حمله بر اطلاق نمیشه، همون قدر متیقن باعث میشود که دیگه اطلاقی منعقد نشه. خب این حرف صاحب کفایه رضوان الله علیه خلاف نظر مشهوره و ما هم در بحث خودش مثل دیگران فرمایش صاحب کفایه رضوان الله علیه رو بوسیدیم، گذاشتیم روی تاقچه. این مطلب مطلب درستی نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب باعث تقیید نمیشه، مانع به اصطلاح انعقاد اطلاق نیست. خاص البته حالا این بحث جاش اینجا نیست، اصوله. بالاخره توی اصول ما میگیم که وقتی متکلم سخنی بیان میکنه، چیزی که مانع از انعقاد اطلاق میشود اینه که یا او در مقام بیان نباشه یا اینکه او قرینه‌ای متصل یا منفصل بر تقیید مراد خودش داشته باشه. اگر هیچ کدوم اینها نبود، یعنی او در مقام بیان بود که قاعده این است که متکلم در مقام بیان است از همه جهت، و قرینه‌ای بر تقیید متصل یا منفصل ذکر نکرد، اطلاق کلامش منعقد میشه. بنابراین ولو راوی سوال کرده از تعارض مستقر، مثلا تو ذهن راوی تعارض مستقر بوده، چون اونجایی که راوی حیرت پیدا میکرده میامده سوال میکرده اینجا بوده، جایی که جمع عرفی داشته که خودش به ذوق عرفی خودش جمع میکرده مشکلی پیدا نمیکرده. اما جواب امام علیه السلام که میفرماد وقتی دو تا روایت با یکدیگر تعارض کردن، با هم تنافی داشتن، شما اونی که موافق کتاب بگیرید یا اونی که مخالف عامه است بگیرید، این جواب اطلاقش به حال خودش باقی میمونه و شامل موارد تعارض غیر مستقر هم میشه. اینجا هم بین دو تا روایت تنافی هست، ولو این تنافی به دلیل حجیت سرایت نمی کنه و در مرحله قبلش به واسطه اون نگاه عرفی حل میشه، ولی بالاخره این تنافی ابتداعا هست. و روایتی که میگه مثلا همه علما رو اکرام کن با روایتی که میگه فقط عالمان عادل رو اکرام کن، ابتداعا تعارض داره. بالاخره این دوتا با هم ابتداعا به نظر میرسه که ناسازگارن. همین مقدار ناسازگاری برای اینکه مشمول کلام امام علیه السلام باشن در این روایات کافیست. اضافه بر این که در برخی از روایات که خوندیم اصلا راوی سؤالی نکرده، امام علیه السلام ابتداعا این بحث رو مطرح کرده، فرموده اگر دو روایت متعارض از ما به شما رسید شما اینطوری ترجیح بدید. اصلا بحث این نیست که راوی سوال کرده باشه، مثل مقبوله عمر ابن حنظله که راوی سوال کرده نیست، مثل روایت قطب الدین راوندیه که اصلا راوی سوال نکرده، ابتداعا خود امام علیه السلام بیان کرده. خب اونجا دیگه اصلا سوال راوی ما نداریم تا توهم این پیدا بشه که چون در ذهن راوی سوال اختصاص داشته به موارد تعارض مستقر، بنابراین جواب امام هم اختصاص داره به موارد تعارض مستقر. خب پس نتیجه تا اینجا چی میشه؟ نتیجه این میشه که کلام امام علیه السلام اطلاق داره. ظاهر کلام اینه که وقتی دو روایت با یکدیگر تنافی داشتن، ولو تنافی که قابل جمع عرفی باشه، نوبت میرسه به این بحث مرجحات. البته این که میگیم ظهور کلام امام این است، الان هم گفتیم مقصودمون ظهور اطلاقیه، یعنی از این که مقید نکرده است به فرض تعارض مستقر، ما استفاده میکنیم که پس شامل تعارض غیر مستقر هم میشود. نه این که امام تصریح کرده باشه به این که چه تعارض مستقر باشه چه تعارض غیر مستقر، اینطور نیست. ما تصریحی نداریم، نهایتا اطلاقه. این نتیجه ایست که تا اینجا میگیریم. جوابی که در قبال این داده شده اینه که اصلا سیره عقلا که بر جمع عرفی است، یعنی وقتی عام و خاص میبینند عام رو به واسطه خاص تخصیص میزنند، یا وقتی مطلق و مقید میبینند مطلق رو به واسطه مقید تقیید میکنند، یا اگر حاکم و محکومی باشه حاکم هست که مراد از محکوم رو تعیین میکنه، اگر وارد و موردی باشه وارد هست که مراد از مورود رو تعیین میکنه، این سیره عقلایی به گونه ای در اذهان عقلا مستحکمه که اگر شارع نظری خلاف این داره، و مثلا نظر شارع اینه که در موارد تعارض غیر مستقر که جمع عرفی وجود داره باید به مرجحات مراجعه کرد، نمیشه جمع عرفی کرد، اگر نظر شارع واقعا اینه، شارع نمیتواند در بیان نظر خودش اکتفا بکنه به اطلاق، چون وقتی این خطاب رو القا میکنه به مخاطبین به دلیل اون ذهنیتی که مخاطبین دارن، نتیجه اون سیره‌ای که وجود داشته، ارتکازی در ذهن اونها هست که در موارد جمع عرفی ما دو روایت رو جمع می کنیم و یکی رو بر دیگری ترجیح نمی دیم، اگر مولا نظرش خلاف اینه باید به این مطلب تصریح کنه، بگه آقا اگر دو روایت با هم تنافی داشته، شما باید اونا رو یکیشونو بر دیگری به این مرجحاتی که من میگم، مثلا موافقت کتاب یا مخالفت عامه، ترجیح بدی. حق نداری جمع عرفی کنی. اینو باید بگه. اگر نگفت و فقط مطلق گفت، گفت اگر تنافی داشتن شما یکی رو بر دیگری با این علائم، با این نشانه ها، با این خصوصیت ها ترجیح بده، اونجا ذهن عقلا میگه این کلام ناظر است به فرض تعارض مستقر که قابل جمع عرفی نباشه. به تعبیر دیگه در واقع ارتکاز عقلا یک قرینه متصل لبیست که مانع از انعقاد اطلاق میشه، که اصلا اطلاقی در کلام متکلم در این فرض منعقد نمیشه. یعنی ولو ظاهر سخن امام این است که خصوصیت تعارض مستقر رو عکس نکرده در این بحث و فرموده اگر تنافی داشتند شما نگاه کنید ببینید کدام موافق کتاب بگیرید و کدام مخالف عام است مثلا بگیرید، اما همین که این ذهنیت در ذهن مخاطبین وجود داره که در موارد جمع عرفی ما نیازی نداریم به ترجیح، ما جمع میکنیم هر دو روایت رو میگیریم، پس سخن امام از نظر اونها اختصاص پیدا میکنه به مواردی که جمع عرفی در اون ممکن نباشه. و امام که میداند چنین ارتکازی در ذهن مخاطبینش هست، اگر خلاف این رو اراده کرده باید حتما بهش تصریح کنه، باید بگه اون که تو ذهن شماست اشتباهه ها، این ترجیح که من میگم حتی در موارد تعارض غیر مستقر هم جریان داره. وقتی امام نفرمود، کلام امام شامل موارد تعارض غیر مستقر نخواهد شد. این بحث تمام. چند تا نکته دیگه هست به عنوان تنبیه با ذکر کرده مرحوم آقای صدرم اشاره کرده، من از اونا میگذرم برای جلسه آینده. تنبیه چهارم رو میخواییم فقط بحث کنیم از این قسمت بحثا، و اون اینه که آیا اخباری که به مورد بحث قرار گرفت شامل مواردی که تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه باشه هم هست، یا فقط تعارض تباینی رو در بر میگیره؟ یعنی حالا که اختصاص داره به تعارض مستقر، تعارض مستقر گاهی تعارض تباینیه، گاهی تعارض به عموم و خصوص من وجهه، آیا فقط مربوط به تعارض تباینی است یا شامل موارد عام و خاص من وجه هم میشود، که انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.